بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش مرحوم ناینی بود که ایشان فرموده بود این قاعده تجاوز که در اجزاء العمل جاری می شود، بعد از اینکه جزئی از عمل محلش مزی پیدا کرد و مکلف داخل جزء دیگر شد، شکی بکند که جزء سابقی را اتیان کرده است یا نه، و نامی گذارد بر اتیان، یعنی شک اثری ندارد، چاره تعبد کرده است بالاتیان او بالعلم بالاتیان. این مختص است به باب صلات و نحو باب نحوانی که بله به اجزاء صلات مربوط است، مثل اذان اقامه. و اما این شک فی اجزاء عمل واحدی که غیر صلات بوده باشد، مثل الحج و غیر ذالک، در آنها جاری نمی شود. کلام در این فرمایش بود که ادعا فرمود خروج قاعده، خروج طهارات ثلاث، یعنی وضو و غسل و تیمم، خروجشون از قاعده تجاوز به تخصیص است لا به تخصیص، چون قاعده تجاوز عمومیتی ندارد نسبت به اجزاء سایر مرکبات، که از اون سایر مرکبات هم یکی وضو و غسل و تیمم است. فرمود اینی که در این روایات، یعنی در دو صحیحه زراره و در صحیح اسماعیل ابن جابر ذکر شده است، کل شیئی که زاوسته و دخلت فی غیره فلیس بشک ششی، شک تو چیزی نیست، یعنی شک نیست، حکم شک را ندارد، لقاء شک است. این عموم نمی تواند هم کل را بگیرد به ماه و کلون، هم شامل بشود به جز به ماه و هوه، چون که کل و جز به ماه و هوه اینها در یه لحاظ زنده می شود. و به ما این که کل شیء واحد است، کل صلات که اول و حد تشبیر و آخر حد تسلیم است، شیء واحد است. وضو که اولش غسل الوجه و آخرش مسح رجلین است، شیء واحد است. اشاره این کل شیء، یعنی کل شیء واحد، این کل شیء واحد منطبق به خود مرکب می شود، که انسان بعد از تجاوز محل مرکب شک کند چه مرکب را آورده یا نه. مثل این که مغرب داخل شد نمیداند صلات را آورده، صلات زهرین را املا، اونجاها را میگیرد. این تطبیقش به اجزا، این تطبیق تعبدیست. شارع در باب صلات اجزاء صلاتی را هم کل شیء واحد فرض کرده است، حکومت است دیگه، شارع تعبد کرده است که هر کدام از اجزاء صلاتی شیء واحد اضافه می شود. خیلی خوب. بدون جهت این تعبد فقط در باب اجزای صلات است و الا در غیر باب اجزای صلات تعبد نیست، فقط اون کبرای کلی است که اگر کل را که مرکب است گذشتی محلش را شکی در وجودش پیدا کردی، بله اون شکت شکی نیست، اعتنا نمی شود به او، یعنی چنده ها چون شرده که اتیان شده است اون شی. این استدلال جوابش عبارت از اون حرفی است که سابقا گفتی، اگر شارع بخواهد هم خصوصیت کل را ملاحظه کند که اشیاء کثیره را شی واحد فرض کرده است، هم تفصیلا این را لحاظ کند و هم تفصیلا جزئی به ما هو هو را ملاحظه کند که جمع بین اللحاظین بشود، این در لحاظ واحد جمع نمی شود. و اما معنای اطلاق جمع ما بین لحاظ ها نیست، معنای اطلاق رفض ملحوظ هاست، نه کل به ما هو کل ملاحظه شده است، نه جز به ما هو جز ملاحظه شده است، بلکه هر چیزی که عنوان شی به او صدق کند و او محلی داشته باشد و انسان اون محل را بگذرد شک کند اعتنا به او نمی کند. این شی به عنوان شی ها هم به کل به ما هو کل منطبق می شود، مغرب شد شک کرد صلات زهره این را اتیان کرده است اعتنا نمی کند، هم منطبق می شود به جز بی ماه و بهوه داخلی سجود شد شک کرد شرکو کرده است یا نه اعتنا نمی کند. این اگر معنای اطلاق رفض القیود بشود، جمع در قیود تفصیلیه نشود، رفض قیود بوده باشد و حکم را بل سوار بکند و اون عنوانی که هم کل ملحوظ است به لحاظ اجمالی، یعنی به لحاظ همون بل عنوان، هم اون جزء ملحوظ است به لحاظ اون عنوان، این عیبی ندارد. لحاظ به معنا لفظ، لفظ القیود، این عیبی ندارد، این ممکن است و هیچ اشکالی هم ندارد. مثل این که سابقا گفتیم کل ممکنه یحتاج الی الفاعل ولله، این کل ممکنه هم منطبق است به کل به ما هو کل، چون که ممکنه وجود است، هم بر هر کدام اجزایش، چون که هر کدام از اجزایش هم ممکنه وجود است، یا باید علت داشته باشد یا فاعل داشته باشد. ولی این جواب صحیح اینه، بدون جهت در ما نحنفی بخواهیم بگوییم قاعده تجاوز اختصاص دارد به باب صلات و نحو صلات، باید دلیل پیدا کنیم، با اینها نمی شود. بس آقات گفتند بر این که ما دلیلی داریم که قاعده تجاوز ولو در صحیح اسماعیل بن جابر و صحیح زراره به نحو اطلاق و عموم ذکر شده است، ولیکن قرینه ای داریم که این عموم به لحاظ اجزای صلاتی است، کل شیء من اجزای صلات، قرینه داریم، دلیل داریم به این معنا. اون دلیل کدام است؟ اون صحیح عبدالله بن ابی یعفور است که در باب شکی در باب افعال الوضوء وارد است. اون صحیح دلالت می کند بر این که در باب الوضوءی که هست و نحو باب الوضوء، این قاعده تجاوز اعتباری ندارد. درست توجه کنید چیزو گفته شده است. در این صحیحه عبدالله بن ابی یعفور که روایت دومی است در باب 42 از ابواب الوضوء، اونجا هست که شیخ انل مفید سند را تماما نقل کرده است. انا احمد ابن محمد انا ابیه عن سعد ابن عبدالله، یا احمد ابن محمد محمد ابن حسن ولید است، یا احمد ابن محمد ابن یحیی است انا ابیه عن سعد ابن عبدالله انا احمد ابن محمد ابن عیسی. روایت صحیح است که سعد ابن عبدالله دارد و شیخ به روایات سعد ابن عبدالله طریق دیگری دارد. کسی در اینها هم خدشه بکند که خدشه نیست، معارف است، تضعیف ندارد اینها. خدشه هم بکند روایت قابل خدشه نیست اینجا سعد ابن عبدالله است در سند. ان احمد ابن محمد ابن عبینس ان عبدالکریم ابن عمر، بله عبدالکریم ابن عمر هم از سقات است. ان عبدالله ابن عبی یعفور جدالتش واضح است. ان عبی عبدالله علیه السلام قال اذا شکشت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اگر شک کردی در شیء از وضوء چه فلان شیء از وضوء را آوردم یا نه، و قد دخلت فی غیره، سابقا هم گفتیم اگر داخل شدی در غیر وضوء، نه غیر اون شیء، غیر وضوء داخل شدی یعنی وضوء را تمام کرده بودی، فلیس شکوک بشه، شک تو چیزی نیست. چون که این زور معنا کردیم که ضمیر غیرهی برمی گردد به وضوء، یعنی داخلی به غیر وضوء شدی، نه اون جزء مشکوک، این به واسطه صحیحه بل زراره و غیر صحیحه زراره است که اونها دلالت کردند که قاعده تجاوز در اجزای وضوء اعتبار ندارد. انسان جزی از وضوء را محلش را بگذرد در جز دیگر مشغول بشود، شک کند باید عاده کند، چون که همین جور است. این فی غیره یعنی غیر الوضوء، بدون زد اگر اجمال هم داشته باشد اون صحیح هم مبین است که مراد از غیر غیر الوضوء است، چون که بعد تمام الوضوء نه جاری می شود بل از حالت قاعده فراغ در وضوء جاری می شود. ازا شکشت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیر الوضوء فلیس شکش بشه، این نفی می کند، بله می گوید بر این که بعد از فراغ از وضوء حکم صحت می شود. این اگر بود خوب مطلب منافات با ما تقدم نبود که قاعده تجاوز هم عام باشد من تا وضو خارج شده است به قرینه صحیح زراره، ولیکن در زیلش دارد اینما شک و ازا کنت فی شیء لم تجزه، شک در صورتی به او اعتنا می شود در شیئی بشوی که لم تجزه، لم تجزه یعنی اون شیئی را نگذشته باشی، این شیء را نگذشته باشی یعنی تمام اون شیء را نگذشته باشی، باید کبرا زوری باشد که منطبق به صغرا بشود. اینما شک فی شیء، شک در جایی می شود که در شیء اعتنا می شود که تمام اون شیء را نگذشته باشی، باید اینجور بشه تا تطبیق به مطلب بشود. این قاعده کلی می شود، قاعده کلی می شود که قاعده تجاوز در مرکبات اعتباری ندارد. بدون جهت جمع ما بین این صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور و صحیحه اسماعیل ابن جابر و صحیحه زراره، این میشه که او را حمل کنیم کل شیء من الصلات، چون چی گفته بود بله در اون صحیحه که فرموده بود در صحیحه اون ولی اسماعیل ابن جابر عام بود، در اون یکی مطلق بود که فرموده بود بر این که کل شیء شک فیه مما قد جاوزه، یعنی کل شیء من اجزاء الصلاة مما شک فیه مما قد جاوزه، اون جزء صلاتی را گذشته باشه و دخل فی غیره فلیم زعلی، بر او بگذر، اون قاعده مختص می شود به باب صلات و اما در غیر باب الصلات اعتباری ندارد. اگر این صحیح عبدالله ابن ابی یعفور نبود، نه میگفت تقلید نمیشدیم کل شیء این هر شیء بدون جهت قاعده تامه عامه استفاده میشد. ولیکن در ما نحن فی چون که صحیح عبدالله ابن ابی یعفور است و او را باید یه زور معنا بکنیم که با چهم قاعده تجاوز در وضوع اعتبار نداشته باشد، چون به قرینه روایات دیگر، و هم باید زوری معنا کنیم که کبرای کلی در زیل منطبق بوده باشد به وضوع. با اون به این می شود که کما ذکرنا، به این می شود که باب چندم بود گفته، بله در باب 42 در وضو اینجور بود: اذا شکشت فی شیء من الوضو وقد دخلت فی غیر الوضو فلیس شکشت فی شیء انما الشک فی شیء لم تجزو. خب کسی میگوید که چرا شما اینجور معنا کردی؟ خب در آنی که ما قرینه داریم این است که در باب وضو قاعده تجاوز اعتبار ندارد، غیر از این ما قرینه ای نداریم. وقتی که این زور فقط قرینه داریم، این زور معنا می کنیم کل شیء اذا شکشت فی شیء من اجزاء الوضو فقط دخلت فی غیر الوضو فشکک لیس بشیء انما الشک فی اجزاء الوضو. بله اذا کنت انما الشک اذا كنت في شيء من اجزاء الوضوء که لم تجزه وضوء را نگذشته باشی، یعنی تا مادام که وضوء را نگذشته هر شکی شردی باید اعتراف بکنی. خب اینجور معنا کن دیگه که وحدت سیاق هم داشته باشد. اذا شکشت في شيء من الوضوء و دخلت في غيره فليس شکک في شيء، شک چیزی نیست. این نما شکی، یعنی شکی در اجزای وضو، اذا کنت فی شیء من اجزای الوضو که لم تجزه وضو را نگذشته باشی، تا مادام که وضو را نگذشته ای باید اعتراف بکنی. خب این فقط دلالت می کند که قاعده تجاوز در وضو اعتبار ندارد. و من هنا انشاءالله خواهیم رسید که اصل اینی که مشهور غسل و نمیدانم تیمم را لایق کردن، این دلیل ندارد. همون صرف فتول مشهور است، نص در باب وضو است که در باب وضو مادامی که وضو را انسان تمام نشرده است اعتنای با اون شکی می شود. خب به واسطه این وضو تخصیص می زنیم اون قاعده کلیه را که در آن در صحیحه بود: اذا خرجت من شیء یا اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، هر شیئی بوده باشد و دخلت فی غیره فشک کلیس بشه، شکت چیزی نیست آم هستیم الا باب الوضو، که در باب وضو به قرینه به واسطه روایات که از اون روایات این صحیح هست به زمایمه صحیحه زراره که جمعه دارند، که در باب وضو اینجور نیست. وقتی که انسان شکی کرد در اجزاء الوضو و وضو را فارغ نشده باشد باید اعتناب کنه. خب اون وقت اون قاعده تن در عمومشون باقی میمانند. و من هنا التزمنا که قاعده فراغ چه زوری که عام است شما سیعتی و سابقا هم گفتی کل ما مزا ولی من سلات شبه تهوری، که غیر از این روایت دیگری داشتیم که همون صحیحه محمد ابن مسلم بود. ولی ولی تجاوز کردی از شیء، فارغ شدی از شیء و شک در او کردی، شکت لیس بی شیء، شیء نیست. اون چه زور قاعده فراغ عام است، قاعده تجاوز هم همین زور عام است، من تا باب وضو استثناء شده است. و من هنا هم فقها باب وضو را طهارت را استثناء کردند، گفتند نه نسبت به قاعده تجاوز استثناء شده است. عیب ندارد، خواهیم گفت که بحثش خواهد آمد. قاعده فراغ فرق نمی کند، هر وقت فراغ از شیء پیدا کردی صدق کرد ولو فارغ از جزئی از عمل شدی و شکی کردی چون جزء را صحیح یا نکرده یا نکرده ای، بنا میگذاری که صحیح یا نکرده ای. علا حاضر اساسی که هست، ما بین قاعده فراغ و ما بین قاعده تجاوز، هر دو قاعده مضروبه هستند، عام هستند، در یکی تخصیصی وارد شده است نسبت به باب طهارت، در دیگری تخصیص وارد نشده است. علامه هو المعروف در باب طهارت هیچ تخصیصی وارد نشده است، این که این تخصیص عام نیست در باب فرا قاعده فرا. اما یک قیدی همونجا هست یا نه، انشاءالله بحثش خواهد آمد. ملخص الکلام این است که از این روایات دو تا قاعده عام استفاده می شود، هم قاعده تجاوز هم قاعده فراغ، و این که برگردانیم یکی را به دیگری خلاف ظاهر ادله است، چون که بعض روایات مثل صحیح زراره و صحیح اسماعیل بن جابر ظاهرشان این بود که شی خودی وجودش مشکوک است و از دخول در غیره، این قاعده تجاوز است. ولیکن در اون صحیحه محمد ابن مسلم ظاهرش این بود که کل شیء مما قد جاوزته و شکشت فیه فشکش لیس بشی، خود شیء را گذشته باشه، اسناد بما هو له است، نه اسناد شیء به غیر ما هو له است، که خودش نگذشته محلش گذشته است، نه ظاهرش این است که اسناد مزید و تجاوز به شی به ما لست، و معناش این است که شی اگر اصل وجودش فانی شدی و شک در او کردی، شک در صحت می شود، تمام نقص می شود، که تعبیر می کردیم مفاد کانه ناقصه، نه شک چیزی نیست. و بینا به ما لا مزید علی، که چاره تعبد ما بین دوتا قاعده عامه بکند هیچ محصور و لغویتی ندارد، چون که چاره به جهت تسهیل امر المکلف دوتا قاعده تشریح می کند. اگر در یکی از موارد بعض الموارد یکی جاری نشد، اون دیگری مجرا پیدا کند. مثل این که فرض کنید هم کل شیء لک قاعده حلیت جعل می کند، هم بر این جلو فهمت ما لا یعلمون براعت شرعی جعل می کند، با وجود این که خب یکی کافی بود در شبهات تحریمی، یا نه دو تا را جعل می کند، که اگر یکی جاری نشد لوجهی، اون دیگری جاری بشود و تسهیل امر بر مکلفین بشود، هیچ محصوری هم ندارد این معنا. ثم کلام واقع می شود بعد الفراغ، چه قاعده فراغ و قاعده اعتبار اینها، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده تین معتبر تین استن به حسب العدله، کلام واقع می شود عمتین استن، کلام واقع می شود در جهاتی. جهت اولایی این است، آیا در جریان قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر است، که انسان اون شیئی که در وجود او شک می کند محل او را بگذرد و داخل در غیر او بشود، دخول در غیر معتبر است. مجرد مزی المحل کافی نیست، علاوه بر مزی المحلی که هست باید دخول در غیرم بشود. مثلا من باب المثال می گویم در ما نحنفی مراد از دخول در غیر یعنی غیری که مترتب بر اوست، مترتب بر مشکوک است، محل مشکوک را بگذرد و داخل در غیر بشود. این نتیجه اش این است که در مواردی که محل مشکوک را گذشته ولیکن داخل در غیر نشده است، محل مشکوک را گذشته ولیکن داخل در غیر نشده است. مثل این که فرض بفرمایید انسان یه وقت متوجه شد برای این که روبه قبله نشسته است، توجه کردید
4 رکعت هم خوانده است، شک می کند که تشهد و تسلیمه صلاتی را خوانده یا نخوانده است. ولیکن این شک که می کند، این شک بعد حد احداث الحدث است، یه ریحی از او خارج شده که مبتل ویروست. خب محل تشهد و تسلیمه گذشته است دیگه، چون نمی شود الان با حدث اتیام بکند تشهد و تسلیمه را، اما دخول در غیر نشده است. اونی که مترق جز اخیر دیگر غیر مترتب علی ندارد، یا مثل این کلام مغرب و عشا شده است، دخول در غیر نشده است، شکی میکنه صلات ظهر از را خوانده یا نه. این دخول در غیر نشده، بلکه وقتش گذشته است، محلش گذشته. آیا در جریان قاعده تجاوز علاوه بر مزی محل، محل شرعی شیء بگذرد، محل شرعی شیء بگذرد علاوه بر مزی المحل، که الان بله او را نمیتواند اتیام بکند، نمیتواند او را اتیام بکند، او باید قبل از این شیء واقع میشود، علاوه بر مزی المحلی که هست، علاوه بر مزی المحل، دخول در غیر مترتب علیه، این هم معتبر است یا نه فقط معتبر مزی است؟ چه داخلی در غیر مترتب علیه بشود یا نشود؟ نتیجه این بحث این است، در مواردی شک در جز اخیر اتیام می کند بعد فعل المنافی، بنابراین که دخول در غیر معتبر باشد، قاعده تجاوز جاری نیست. توجه کردید؟ و از اون طرف قاعده فراغی که هست، قاعده فراغ هم جاری نیست، چون که فراغ محرز نیست، چون که تشهد و تسلیم را نمی داند جز اخیر را آورده یا نه، فراغ هم معتبر نیست، محرز نیست. قاعده فراغ اون را فراغ محرز نیست، اونجا بحث خواهیم کرد. قاعده تجاوز معتبر نیست، چون که داخل در غیر نشده، شک در این که صلات ظهر عصر را خواندم بعد المغرب، نه قاعده تجاوز جاری نیست در خود صلات ظهر و عصر. چرا؟ چون که دخول در غیر نشده، غیری که مترتب از شرعن بر آنی که انسان شک می کند، صلات مغرب شا شرعن مترتب نیست بر صلات ظهر است. کسی صلات ظهر عصر را نخواند، در مغرب شا مغرب شاش را بخواند، صحیح است، اونها مترتب نیستن. اونها بدون جهت در ما نحنفی دخول در غیر معتبر باشد، در این موارد قاعده تجاوز جاری نمی شود. قاعده فراغ هم در مثل صلات ظهر است جاری نیست، چون کسی نمی داند اتکان کرده یا نه، شکی در اصل الوجود است، نه در شکی در صحت و وزادش که مفاد کانه ناقص است. و اما اگر مزید محل کافی بوده باشد، نه قاعده تجاوز جاری می شود. ربما گفته می شود بر این که اونی که امده دلیل بود در قاعده تجاوز، که امده دلیل است، این یکی صحیحه زراره بود، یکی هم صحیحه محمد بن اسماعیل بود، در هر دو صحیحه دخول در غیر تقیید شده است، چون که دارد بر اینج کل شیء شکفی مما قد جاوزه و دخل فی غیره. این چون که جاوزه او اگر مزی محل تنها بود، جاوزه او کافی بود، چون که تقیید شده است و دخل فی غیره. در صحیح زراره هم همین زور است که در جلد 4 بود نیاوردم، چون که سنگین میشد با در آن صحیح هم همین زور است، همین است که جاوز شی و دخل فی غیرهی بود باشه، اونجا اعتنای به او نمی شود. پس مقتضی تقیید در ما نحنوی، مقتضای ظاهر تقیید این است که دخول در غیر معتبر باشد. در مقابل این حرف، حرفی ادعا شده است که دخول در غیر معتبر نیست. چرا؟ چون که صحیحه زراره و محمد بن اسماعیل در اجزا موردش اجزای صلاتی است، ولو کبرا هستند، ولانکه موردش اجزای صلاتی است، و چون که در اجزای صلاتی غالبا مزی المحل به دخول در غیر می شود، الا شک فی جزء الاخیر که مثال زدن، در ما بقیه اجزا مزی المحل به دخول فی الغیر می شود، چون که انسان هنوز الحمدلله سوره الحمد را شروع نکرده، محل تکبیرت الاحرام نگذشته است. هنوز فرض کنید تکبیرت الاحرام نگفته، محل از آن اقامه نگذشته است. بدان جهت چون که در مزی المحل در اجزاء صلاتی غالبا جل الجزء الاخیر است به دخول در غیر می شود، به اون لحاظ در باب غیر صلات هم همین زور می شود در اجزاء مرکب اگر شکی بشود، چون که غالبا مزی المحل به دخول در غیر می شود، روی این حساب در روایت دخول در غیر ذکر شده است در این صحیحه محمد بن اسماعیل و صحیحه زراره. و علل جمله و بالجمله این قید غالبی است، بما انه این قید غالبی است، این دلالت نمی کند بر این که در قاعده تجاوز علاوه بر مزی المحل دخول در غیر هم معتبر بوده باشد. این حرف را در ما نحنفی این زور زدند، ولیکن می دانید که این حرف لا یسمنه و لا یغنی من زور. چرا؟ ما قبول داریم که این دخول در غیر در مرکبات قید غالبی است، چون که غالباً به دخول در غیر مزی المحل در اجزای مرکب حاصل می شود، در قید غالبی بودن جای شک نیست. ولیکن در بحث باب توجه کردید اطلاق و تقیید بیان کردیم به مالا مزید علی، قید غالبی با قید غیر غالبی هیچ فرقی ندارد، فقط فرق قید غالبی با قید غیر غالبی در صورتی است که در مقابل مقید مطلق بوده باشد، مطلقی بوده باشد. توجه کردید مثل اکرم العالم که در مقابل قید غالبی که غالبا مثلا عالم ملبس به لباس روحانیت می شود، اکرم مثلا فرض کنید عالمم بله الملبس باللباس روحانیه، این قید غالبی است، چون که فرض کنید غالبا عالم علامتش هم لباس روحانیت است. این اکرم العالم را تقیید نمی کند، اون مطلق را تقیید نمی کند. اگر قید غالبی شد، نه این را میگم من باب معرف، چون که محل ابتلا یا من باب المعرف یا محل ابتلا بود این قید را ذکر کرده است، مدخلیتی ندارد. مثل روایاتی که دلالت کرده است بر حرمت ربیبه انسان، که ربیبه انسان بر انسان حرام است، و مقتضا اطلاق آن روایات این است فرقی نمی کند ربیبه من الاول بوده باشد اون وقتی که زن گرفت دختر داشته باشد اون زن، یا زنی را گرفت ول کرد بعد اون زن دختر پیدا کرد از شوهر دیگری، اون دختر علی کل تقدیرم بر اون شوهری که بر این شخص بود ربیبه است، احرام است و فرقی هم نمی کند به مقتضی روایات. اون زنی که هست، توجه کردید بله، اون زنی که فرض کنید در حضور بوده باشند اون ربیبه اون دختر در اون وقتی که از زن از اول بود، از اول همراه بله داشت، همراه خودش به خونه این شوهر بیاورد یا نیاورد، روایات مطلق است. حتی از حیث حصول دختر بعد از آلک، بعد از این ربیبه پیدا کند. خب در آیه مبارکه ربایکم اللاتی فی حضورکم تقیید شده است، میگیم قید غالبی است، چون که غالبا اگر زن یه دختری دارد، توجه کردید شوهر رفته است، شوهر نداشت شوهر رفته است، دختر را تو کوچه نمیذارد، با خودش میبرد خونه شوهری که اختیار کرده، این اینجور است دیگه، این میگیم قید غالبی است. و اما در زایی که قید اگر قیده غیر غالبی بوده باشد، اون مطلق را تقیید می کند، مطلق را تقیید می کند و ملتزم با اون شرایط تقیید ها، با اون شرایط تقیید می کند. فرقشون در اینه، و اما در زایش در مقابل مقید خطاب مطلق نباشد هر دو فرقی نمی کند. ما نمی تانیم بگیم حکم مطلق است، به چه دلیل؟ شاید شارع بر همون مورد قید غالبی یه حکمی جعل کرده است. این قید غیر غالبی است، مناسبت اش موضوع شکنا به چه زور بیندازید. ما احتمال میدیم شارع به این موارد غالبه یه حکمی جعل کرده است. فرض این نیست عزیزم، فرض اینه قید غالبی است، نه اینکه دخل در حکم ندارد. دخل در حکم ندارد مثبت باید داشته باشد. بدون بله یه جا اگر اطمینان پیدا کردیم که این در حکم مدخلیت ندارد ولو به مناسبت حکم موضوع، ما ممکن نیستیم. از این جهت که این قید غالبی است پس بیاندازیم، این حرف درست نیست. قید غالبی باشد یا قید غیر غالبی، اگر شارع توجه کردید از اول شارع بگوید چی؟ فی الغنم زکات، بعد بگوید فی الغنم صائمت زکات، به نحوی که تهدید باشد، تهدید موضوع زکات بشود که مفهوم پیدا کند. این تقیید می کند چرا؟ اون مطلق اول را تقیید می کند، صائمه بودنم قید غالبی نیست. و اما اگر در جایی که مطلقی باشد در مقابلش مقیدی بوده باشد قید غالبی باشد، ملاک مقید تقیید مطلق به مقید قرینیت عرفیه است. وقتی که قید غالبی شد، اهل العرف این را قرینه بر مطلق نمی گیرند، می گن چون که محل ابتلا این بود این نازک کرده است، یا علامتش غالبا این بود این نازک شرده است، و الا در حکم مدخلیتی ندارد. و اما وقتی که خطاب مطلقی در بین نشد، فرقی ما بین الغنم صائمت زکاتون که اگر خطاب مطلق نبود و ما بین قید غالبی هیچ فرقی نیست. چرا؟ چون که چه جور اونجا میگیم که غنم صائمت زکاتون؟ میگه این زکات دارد، اما غیری این زکات دارد یا ندارد دلیلی نه بر نفی اثبات نیست. اینجا هم میگوییم که این مقید به این قید غالبی این حکم را دارد، و اما اگر این قید غالبی نبود حکمش چیست؟ نه این خطاب متعرض و نفی هم اثبات نیست، چون مطلقی نیست در مقابل تمسک بود بشود. بدون زهد در ما نحنفی قبول داریم که ازا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، دخول در غیر در مرکبات اعتباریه غالبا مزی شیء را می آورد، مزی محل را می آورد. اما این قید غالبیست باید در مقابل مطلق باشد. بگیم این و دخلت فی غیره اون مطلق را تغییر نمی کند. چرا؟ چون زیل روایت را میگویم دیگه، چرا عذیت میکنیم امن خدا. ببینید همین زور است، این زور است برای اینکه این شک جفر رکو بعد ما سجد که دخول در غیر از فلیمزی، و این شک جفر سجدت بعد ما قام فلیمزی، کل شیئن شک جفی به ما قد جاوزه و دخل فی غیره، دخل فی غیره. خب بگیم قید غالبی است، ولی منکرش ولی احسان مثلا چیز بشود دا بشود فلیم زهلی، خب مطلق پیدا کن بگیم که مطلق مقید نشده است، این قید غیر غالبی است، اطلاقی نداره. احتمال میدیم شارع دخول در غیر را اعتبار کرده است که قهرن قاعده تجاوز را کوتیک گرفته است در اون مواردی که مزی المحل می شود، ولیکن دخول در غیری که مترتب از شرع به او نشده است مثل دخول مغرب و شک در صلات الظهرین، در این موارد الغا کرده است. ولو به جهت اینکه در بعض اون موارد هم قاعده دیگری تا تأسیس کرده است، قاعده هیلوله بوده باشد، ولیکن قاعده تجاوز را کوتیش گرفته است. یا شک در جز اخیره شد، فعل منافی اتیان شده است، انسان رو اتیان میکند، شک میکند چه ذخیره از عمل را اتیان کردم یا نه. نه، اینجا قاعده تجاوز بله فرض بفرمایید به درد نمیخورد. بدون جهت در ما نحنفی باید به این شکش اعتنا بکند. قاعده تجاوز در ما نحنفی اعتبار نشده است. ولو به شکش اعتنا بکند مثل اینکه فرض بفرمایید قضا بکند اگر قضا کردنیست، یا سجده سهو اتیان بکند اگر کردنیست، در اون جایی که مبتل نیست آن عذرم بشود. و اما در جایی که ان عمدن بوده باشد، ان عمدن حدث پیدا کرد و بعد شک کرد بر این که فرض کنید تسلیمه و اینها را اتیان کرده است یا نه، میگویند مرحوم سید هم در روه دارد که نماز را باید آده کند، چون که حدثیست که صادر شده است، ان تعمدن صادر شده است. لا کلامن در محلش، ولی این فتلق خسم ما ذکرنا دخول در غیری که مترتب بر اون عمل است، این معتبر است. یک اول کلام در خصوصیات این غیر. بله؟ احوایان آمده به سجود دیگه. احوال سجود صدق می کند ولو با این را بحث پش برداست دا مقدمات هم دا. نه بابا، باز هویگی هم باید مترتب بشود. شاهد اون احوال را معنا می کنیم. این کلام در اینجا غیر کدام غیر است، این بحث فردایست انشاءالله.